مطلب بسیار برای همه ما وظیفه است. یعنی بله. همون مطلبی که حضرت در خطبه منا از خواص و اثرگذاران مطالبه کردند که شما باید حق رو بگید و نباید سکوت کنید.
بله.
خود امام به او ملتزم بودن. لذا گفتیم عاشورا هم تبیین گفتاری بود و هم تبیین رفتاری.
بله.
امام نکته‌ای دارن به این صورت آغاز صحبتشون اینه، تو اولین سخنرانی در روز عاشورا: ایها الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعدکم بما هو حق لكم علی. گوش بدید حرف منو، عجله نکنید تا به آنچه که شما حقی برگردن من دارید من شما رو پند بدم. یعنی شما حقی دارید برگردن من و من باید اون رو بگم. اون حق چیه؟ اون حق حق تبیینه. و حتی اعتذر علیکم من مقدمی علیکم. اون حق چیه؟ اونی که شما بدونید من برای چی اومدم، من برای چی اومدم اینو براتون توضیح بدم. اگر پذیرفتید ادامه فرمایش حضرت، اگر پذیرفتید و حرف من رو شنیدید و انصاف به خرج دادید، خب سعادتمندید و من دیگه عذری ندارم. اما اگر از من مطلب رو نپذیرفتید، انصاف به خرج ندادید، حرف منو شنیدید، پس اولی مطلب اینه که حق اینه که مطلب من براتون روشن کنم، بگم من برای چی اومدم. اگر انصاف به خرج دادید و حق رو شناختید و در این مسیر حق قرار گرفتید که خب حل. اما اگر نه، با این که حق براتون معلوم شد، موضوع براتون روشن شد، انصاف به خرج ندادید
و پیروی نکردید،
با این حال اگر این گونه بودید، فجمع و امرکم و شرکاکم، آیه قرآن میخونه، هر آنچه قدرت دارید جمع بکنید، هیچ کاری نمیتونید بکنید، هر آنچه از دستتون برمیاد انجام بدید، ولی و بدانید که خداوند متولی صالحان هست، خداوند صالحان رو سرپرستی خواهد کرد. یعنی هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید. این خیلی نکته مهمی. پس اولین نکته اینه که امام و خواص جامعه که جایگاه راهبری بر جامعه دارند وظیفه تبیین حق دارند. امام این رو بیان میکنه که حقش، شما بر من این حق رو دارید که من براتون بگم برای چی اومدم. خیلی نکته مهمیه، این نکته مهم توی تبیین حق. پس وقتی میگیم که نباید افراد سکوت کنن، وقتی در سالهای قبل فتنه های رخ داد، امام جامعه همیشه این رو میگفتن که چرا خواص سکوت میکنن، چرا حرف نمیزنن، چرا موضع نمیگیرن، این یه بحث گله شخصی نبود، یه دعوای فرض کن شخصی یا یه گله مثلا فرض کنید که خصوصی نبود، یک موضوع مهم اجتماعی بود. اگر خواص جامعه روشنگری می کردند و سکوت نمی کردند و تو رودربایسی ها نمی ماندند، باعث نمی شد که خدای نکرده یک افراد شک بگیرن که هر روز که می گذره اینا زاویه باز کنن. و امروز بعضی از اینها رو می بینیم که شکار سرویس های جاسوسی دشمن شدن رسمن. از کجا برخی از اینا نشأت گرفتن؟ برخی از اینا از سکوت برخی خواص که اون موقعی که باید فریاد بزنن که
بله.
مثال میزنم، در خلوت خود همون کسانی که فتنه 88 رو ایجاد کردن، خودشون در خلوت گفتن تقلب نشده، خود اونها رسما گفتن، فایلاش هست، کلیپاش هست، خود اینا در خلوتشون گفتن تقلب نشده، اما یک بار نیومدن پیشاروی مردم بگن بله حالا ما درست از بعضیا حمایت میکردیم ولی خب تقلب نشده بود. ببین نکته الان بحث شخصی نیست، جنای این و اون نیست، اصلا بحث جناح اینا نیست، بس یک جریانه که وقتی یک شبهه تو جامعه جا میفته باید خواص جامعه این رو برای مردم توضیح بدن. اگر توضیح ندادن
این همه هزینه و خسارت
داره. اصلا ذهنیت بدبینی افراد وقتی نضج پیدا کرد، جوان زد، نهال شد، درخت شد، بعد هزینه داره. اول خود این آدم از مسیر خارج شده، گناهش گردن کیه؟ گناهش گردن فتنه‌گرانه و گناهش گردن کسانی که سکوت کردن. لذا این تعبیری که حق شما بر من اینه که من براتون بگم برای چی اومدم،
بله.
بعد شما انتخاب گرید، اگر انصاف دادید راه سعادت پیدا کردید، اگر انصاف ندادید و باز هم لجاجت کردید، اون موقع براتون موضوع روشن شد. این نکته اول تو حوزه تبیین هم. نکته دیگری که وجود داره این هستش که تو صحبت‌های مختلف امام حسین علیه السلام این عبارت‌ها رو می‌بینیم که بحث کلمه حق و نوع حق رو بیان می‌کنن. خب حضرت می‌فرمایند که اگر شما تقوای خدا رو به خرج بدید، یعنی تقوا داشته باشید و حق رو بشناسید و حق رو برای اهلش بدانید، این رو در منزل شرف صحبت می‌کنن، اگر این گونه باشید یکون ارضا لله و نحن اهل بیت محمد صلی الله علیه و سلم اولا به ولایت هذا الامر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين بالجور والعدوان. تعبیر حضرت اینه که اگر شما حق رو برای اون صاحب حقها محترم بدونید، یعنی چی؟ کدوم حق رو؟ شما وقتی ببینید واقعیت ها رو ببینید متوجه میشید که خب این اسلام، این دین، این مسیر، این برای چه کسانی باید عهده‌دار امر بشن؟
بله.
چه کسانی باید ولایت امر رو عهده‌دار بشن؟ خیلی موضوع روشنه. یک جامعه ای که ادعای جامعه دینی داره، یک جامعه ای که مخلوق بشر، مخلوق خداست، اولویت برای سرپرستی و ولایت او با چه کسی است؟ با خدا، با نبی خدا، با ولی خداست و با هر کسی که بر اساس دستور ولی خدا کارو پیش میبره. این خیلی موضوع روشنه، این نکته حیاتیه. در زمان امام حسین علیه السلام اگر شما خود رو جامعه دیندار میدانید، اگر به سمت اون قبله نماز میخونید، اگر قرآن رو مدعی هستید، اولویت برای حاکمیت بر شما کیست؟ اولویت بر حاکمیت بر شما کسانی هستند که اصل این دین هستند، یعنی پیامبر، اهل بیت علیهم السلام، اینجا امام حسین علیه السلام، نه دیگران. در عصر غیبت اولویت با کیست؟ در عصر غیبت امام علیه السلام اولویت نه تنها راه، همونطور که امام هم تنها راست، ما به امام زمان میگیم السلام علی سبیل الله الذی من سلک غیر او هلک، سلام بر اون تنها راهی که غیر از این هلاکته. این تنها راه، راه دیگری نیست، بلا زلالته.
بله.
در عصر غیبت امام زمان علیه السلام همین تنها راه که امام زمان علیه السلام باشه، مسیر هدایت رو گفتن چی؟ گفتن علما و فقها. غیر از این باشه غیر حقه. این تعبیر امام حسین علیه السلامه. میفرماد شما تقوا رو به خرج بدید، خیلی نکته مهم، اگر تقوا داشته باشید متوجه میشید که تو قاعده تقوا یعنی هر چی سر جا خودش، خدا رو معیار قرار داد، اون موقع متوجه میشید که بایستی حق رو بر اهلش بدانی.
فهم.
حق ولایت، حق سرپرستی، حق مدیریت، حق راهبری جامعه با کیه؟ با کسی است که جامعه رو آفریده. با کیه؟ با اون که انسان رو آفریده، یعنی چی؟ یعنی خدا، پیغمبر، اهل بیت و در ادامه بر بصیر اهل بیت علیهم السلام علمایی که خود اهل بیت علیهم السلام دستور شده. این نکته مهمی که باز تو فرمایشات اهل بیت هست. نکته دیگر رو عرض میکنم، اون خیلی مسئله مهمی است و اون این هستش که اهل بیت علیهم السلام تأکید میفرمایند تو سخنان امیرالمومنین هست، وقتی اون فرد دچار شبهه شد که من نمیدونم، اینا میگن ما مسلمونیم، سوابق با پیغمبر داشتن، شما هم میگید مسلمونیم، سوابق با پیغمبر داشتی، من نمیدونم حق کدوم و باطل چیه، امام میفهمد اشکال تو اینه که تو با آدمها میخوای حق رو بشناسی. حق رو بشناس، آدمها شناخته میشن. حق رو بشناس، آدمها شناخته میشن. خیلی موضوع روشنه. آدمهایی که اباحت طلحه و زبیر اونها رو گرفت نتونستن تشخیص بدن باید با امیرالمؤمنین باشن. آدم‌هایی که ابهت بعضی از افراد اونها رو گرفت نتونستن تشخیص بدن، فرمود حق رو بشناس، آدماشو می‌شناسی.
گفتیم که دیروز دوچار شبهه شدن، یعنی جوری که باطل لباس حق به خودش می‌پوشونه و شبیه حق میشه، دوچار شبهه شدن. بله. خیلی خوب آقای دکتر، خیلی ممنونیم، بازم ان شاءالله در ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم. تو برنامه خط سرخ در بخش محتوایی داریم راجع به جلوه های جهاد تبیین در قیام عاشورا صحبت میکنیم با حضور حجت الاسلام دکتر محمد صابر جعفری، مدرس حوزه و دانشگاه. انشالله که این بحث ها مورد استفادهتون قرار بگیره. این جمله رو کامل بفرمایید در ارتباط با برنامه خودتون خط سرخ، که عباس ابن علی ابن ابی طالب، یعنی
عباس علم نارسته، عباس علم نارسته، عباس علم دار سلام داروسه
917-65-24 مرقوم فرمودن که حضرت ابوالفضل علیه السلام بسیار شجاع و دلیر و اشداء علی الکفار بودند.
سلام داروسه
912-24-37 عباس ابن علی ابن ابی طالب یعنی مظهر وفاداری، تجسم غیرت، علمدار بی ادعا و نگینی بر دشت کربلا، آن که جان داد تا پرچم بر زمین نیفتد. 0937-0985 عباس ابن علی ابن ابی طالب یعنی افتخار اسلام، مؤمنین و افتخار شیعیان. آقای رسول رستمیان از اصفهان پیامک دادن به 30553 که عباس ابن علی ابن ابی طالب یعنی با ولایت تا شهادت.
حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب مصداق بارز دفاع کننده از اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم بود، یعنی نه تنها ایمان زیادی داشت، با عبادت خود هر گونه شرک را نفی می کرد، به خصوص فردی مثل یزید ابن معاویه و آل ابی سفیان را که سراسر به گناه آلوده بودند. و همین جهت حضرت عباس با دفاعی که از حضرت امام حسین و اهل بیت به عنوان سقای کربلا انجام داد، نمونه بارز انسان کامل و نمونه بارز یک دلاور شجاع و جوانمرد اسلام بود.
شنونده محترم 912-71-09 عباس ابن علی ابن ابی طالب یعنی عشق، ایمان و آزادگی. خانم زهرا ابراهیمی از پیر بکران، عباس ابن علی ابن ابی طالب یعنی ادب، مطیع و ذوب شدن در امر ولایت.
عباس ابن علی یعنی تشنه لب سوختم و در نکشیدم جامی، با غمت ساختم و بر نگرفتم کامی، دو جهان زیر پر خویش در آوردم زانک، چون کبوتر ننشستم بر هر بامی، نمک و ذلت نپذیرم اگرم رفت دو دست، در ره دوست نخواهم به جهان جز نامی، تیر دشمن چو پیامی ز بر دوست رسید، تا که بر چشم هم پیش نهادم گامی، مرد در راه تو خوشتر بود از عمر ابد، نزد ما بستر خون نی به جز احلامی، در کفم آب بلی بی تو ننوشم هرگز، تا در آیین وفا کس نبرد افهامی.
ای تمام حسن و حسن تمام با سلام دار، ای تمام حسن و حسن تمام، ای تمام حسن و حسن تمام، ای امام روح و ای روح ما، ای وفای اصل و اصل وفا، ای خدای عشق و عشق خدا، حق تفسیری و تفسیر تو حق، حق شمشیری و شمشیر تو حق،
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان عزیز، بزرگوارانی که همراه هستید با برنامه خط سرخ از رادیو معارف. انشاءالله که قبول باشه عزاداری های شما در ماه عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام. روز تاسوعای حسینی را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و بسیار ممنون و سپاسگزارم که بنده را همراهی میفرمایید. مادام یک هیئت و در جمع عاشقان عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام و چند دقیقه با این عزیزان صحبتی داشته باشیم. آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه، قبول باشه عزاداری ها.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین هم تسلیت میگیم ایام رو و ان شاء الله از همه عزاداران قبول باشه این عزاداری ها.
ان شاء الله خدمت شما سلام میگم، قبول باشه ان شاء الله.
سلام میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. و این ایام رو به همه شنوندگان تسلیت عرض می‌کنم.
درود بر شما. روز تاسوعا نام قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام می‌درخشه. شما وقتی نام ایشون رو میشنوید چی به ذهنتون میاد؟
به نظرم اولین چیزی که به ذهن من و همه کسانی که اسم حضرت ابوالفضل علیه السلام رو میشنوند وفاداری ایشون هستش، که چطور از رهبر خود از امام خودش تبعیت محض داشته و تخطی به هیچ عنوان از امام خودش نداشته. و دومین چیزی که به ذهن انسان میاد ساقی بودن ایشون هستش برای اطفال امام حسین علیه السلام. و مورد دیگه که به ذهن انسان میاد شجاعت فراوان ایشون در مقابل با دشمنان امام حسین علیه السلام. نکته دیگه که به ذهنم میاد این هستش که حضرت ابو بکر علیه السلام امید خیام حضرت ابا عبدالله علیه السلام بود، که چشم همه اطفال به ایشون بوده که بیان برای ایشون برای بچه های حسین آب بیاره، و یه حالت امید فراوانی در بچه های حسین ایجاد شده بود وقتی شهیدن که ایشون داره میره به سمت فرات که آب برشون بیاره.
یا ابوالفضل، اسم آقا ابوالفضل که میاد ناخواسته همه یه وجود آدم عزا میشه، پر از حرف میشه، پر از گفتگو میشه. شما چی به ذهنتون میرسه؟
حضرت ابوالفضل یکی از مشهورترین القابشون علمداریشونه، و قطعا همین خودش بسیار تفاصیل توش داره، و اینی که شخصی بتونه علمدار امام زمانش باشه خودش یک افتخار بزرگیه، چون علمداری به هر کسی اطلاق نمیشه. کسی که تواناییشو داشته باشه بشه روش اعتماد کرد، چرا که علمدار اون کسیه که دیگه بقیه لشکر باید پیروی اون باشن، دنبال روی اون باید باشن، و یک امید برای لشکر حساب میشه، لشکر یا اون امتی که به هر حال پیروی اون لشکر هستن. علمدار بودن فکر میکنم کامل ترین شاید بشه گفت صفتیه که برای ابوالفضل عباس ما میتونیم بگیم، و انشالله بتونیم پیروی کنیم ما هم از این علم، و زیر این علم انشالله عاقبت به خیری هم شامل ما بشه
انشالله. فکر میکنید که اگر امروز حضرت سید شهدا علیه السلام بودند و ما در رکابشون بودیم چی از ما میخواستن؟
به نظر من اولین چیزی که همه ائمه از ما میخوان انجام فرمان الهی استش و دوری کردن از معصیت و گناه استش، و اینکه تبعیت بکنیم از رهبرمون یعنی ولی فقیهمون. ولی فقیه هر زمان که وجود داره ما باید درست بشناسیم و از ایشون در فرامینی که بیده تبعیت و تعصیب.
خب همون جوری که تو مدینه به والی مدینه هم سید الشهدا فرمود که مثل من حسین با مثل یزیدی بیعت نمی کنه، همین خودش یک نشانه است. اینی که امام حسین خودش رو یه شخص معرفی نمی کنه تو این صحبت، میگه من یه مکتبیم، یه مکتب مثل حسین که در یک زمان و یک مکان نمی گنجه. این در همه اعصار و زمانها و در همه مکانها امتداد داره، و از ما اینو میخواد که در هر زمانی هستیم، در هر مکانی هستیم، هم خط و مکتب حسینیمون رو پیدا کنیم، هم خط یزیدیان رو متوجه بشیم، بشناسیم و مقابل اونها بتونیم بایستیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید، گفتگویی بود که با شما عزیزان داشتیم. انشالله که در مسیر امام حسین علیه السلام هممون ثابت قدم باشیم و انشالله نوکر.
انشالله اسم در نکنم.
زنده باشید. آقا ممنونم از
شما. تشکر.
درود به شما. مردم عزیز و شنوندای بزرگوار، یک بار دیگه تاسوعای حسینی رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم، و بسیار ممنونم که با من در این بخش همراه بودید. التماس دعا از همه شما عزیزان عزادار. یا علی مدد، خدا نگهدار.
چه جمالی تبارک الله، چه شکوهی تبارک الله، چه کمالی تبارک الله، پسر حیدر تبارک الله، جگر حیدر تبارک الله، شیر نر حیدر تبارک الله، تبارک الله، الله الله الله، چه علم داری، الله الله، چه سپه داری، شهدا پیش تو همه توی صفه، همه همه پشت سره، که تو این صف شکن، که تو این صف شکن. الله الله الله، چه علم داری، چه دلیری، فتبارک الله، چه نصیری، فتبارک الله، چه وزیری، فتبارک الله، چه امیری، فتبارک الله، چه امیری، فتبارک الله. با همه برتری مطیع رهبری، چه با سقا شدن، چه با سر لشگری، چه با سر لشگری، چه صفاتی، فتبارک الله.
بله، قصه تاسوعا فرق داره، چون گره خورده به نام قمر بنی هاشم، کسی که با غیرت و وفاداریش، ادب و مردانگی و ولایت مداریش تابلوی بی بدیل بر تارک جهان علم کرد که تا همیشه تاریخ برپاست. ممنونم از این که خط سرخ رو میشنوید. حسینیه ای که به عشق حضرت سید الشهدا علیه السلام در رادیو معارف هر روز عصرا برپا میشه و حضور گرم و صمیمی شما که با پای دلتون به این خیمه عزا تشریف میارید و انشالله معرفت افزایی میکنیم، عزاداری میکنیم، بخشای مختلفی رو در این برنامه تقدیم شما شیفتگان خاندان آل الله میکنیم که انشالله خداوند از ما قبول بکنه و ملتمس دعای خیر شما هم هستیم. انشالله من و دوستانم رو دعا بفرمایید که خدمتگزار شما عزاداران ابی عبدالله علیه السلام هستیم. حجت الاسلام دکتر محمد صابر جعفری اینجا کنار ما هستن. آی دکتر، یه جمله ای رو حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام دارن در وصف عموشون عباس، خیلی جمله زیبایی است که در واقع ایشون اهل حق رو، اونایی که در جبهه حق مبارزه میکنن، توصیف میکنن، تبیین میکنن و در انتها اون بحث تولی و تبری رو که میفرمایند که سلام بر ابوالفضل عباس ابن امیرالمؤمنین، همدرد بزرگ برادر که جانش را فدای او ساخت و از دیروز بهره فردایش را برگزید، آن که فدایی برادر بود و از او حفاظت کرد و برای رساندن آب به او کوشید و دستانش قطع شد، خداوند قاتلانش را لعنت کند. در خدمتتون هستم.
خدمتتون عرض شود که یکی از اون جلوه های مهم حضرت ابوالفضل عباس این هستش که تو همین بحث تبیین حق ما میبینیم که جلوه ای از رفتار حضرت عباس به همراه برادران دیگرش از مادر بزرگوارشون حضرت ام البنین و همینطور حضرت علی اکبر رو داریم، این برخورد رو که وقتی که دشمن برای تزلزل در جبهه حق موضوع امان نامه رو مطرح میکنه، خب میدونی دشمن وقتی امان نامه مطرح میکنه دنبال این هستش که یک دلایل مختلفی داره. گاهی وقتا دشمن در ضعف قرار داره، یه فرصتی میخواد یه نفسی بگیره، امان نامه مطرح میکنه. گاهی وقتا نه، دشمن به ظاهر در ضعف قرار نداره، اما برای اینکه جبهه حق رو دچار تزلزل بکنه باز موضوع امان نامه رو مطرح میکنه.
بله.
که در واقع در میان جبهه حق این تردید رو ایجاد کنه که خب چطور شد یه عده‌ای جدا شدن، این خب تردید ایجاد میکنه. قرآن هم بفرماید یه عده‌ای بودن میگفتن که بیایید صبح، از یهودیا میگفتن صبح بیایید ایمان بیاریم، بعد از ظهر بگیم که ما ایمان آوردیم ولی دیدیم خبری نیست، جدا شیم. بله. برای اینکه در ایمان مردم تزلزل ایجاد کنه. هدف امان نامه ها یکیش اینه و اینها برای حضرت علی اکبر امان نامه ای آوردند، همچنین برای حضرت عباس و برادرانش امان نامه ای رو ادعا کردند که شنیدید.
بله.
و عجیب اینه که این امان نامه ای که وقتی بیان میکنند و برخورد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و برادرانشون و حضرت علی اکبر علیه السلام، برخوردش اتفاقا دقیقا تبیین جبهه حق. ادبیات اون طرف چیه؟ ادبیات و حیله اون طرف چیه؟ حیله اون طرف اونه که ما با هم قبیله فامیلیم، ما نسبت فامیلی داریم از طریق مادر، به معنای که اون قبیله‌ای که بودن هم قبیله ایم.
بله.
بنابراین چون هم قبیله هستیم به خاطر طایفه و قبیله شما در امانید، دست از حسین بردارید. خیلی روشن. پس روش جبهه باطل یکی از مهمترین روش‌هاش تو این ایجاد تردید کردن ها میاد مسیر رو به جایی که بر اساس معیارهای حق قرار داده بشه،
بله،
بر اساس معیارهای جناحی و قبیلی و طایفگی و گروهی قرار میده. این یکی از شیوه های باطله. البته همیشه باطل این رو قدمی بر میداره برای شکست جبهه حق،
برای اینکه یاران
و الا هیچ کدوم به هیچ کدومش اعتقاد نداره،
بله.
یعنی تجزیه طلب هایی که میان حرف از تجزیه طلبی میزنن، هدفشون این نیستش که بخوان به اون گروه خدمت کنن، نمیخوان مثلا به آذربایجان خدمت کنن، نمیخوان به کردستان خدمت کنن، نمیخوان مثلا به زمان اول انقلاب اون جریان تجزیه طلبایی که بود، کردها و فلان، اینا نمیخوان به اونا خدمت کنن،
بله.
چون دیدیم همونجا چه جنایتایی کردن با همون مردم کرد، دیدیم با همون مردم کرد چه جنایتایی، با همون مردم بلوچ چه جنایتها، چقدر کشتار انجام. پس هدف اونا خدمت به همونام نیست، اما برای اینکه جبهه حق رو تضعیف کنن، میان سخن از معیارهای غیر حق میگن، معیارهای غیر خدایی میگن، معیارهای از نژاد، از
قبیله و گروه
و اینها میگن. به این پس یک روش قدیمی بوده. جریان باطل در عصر امام حسین علیه السلام میاد همین کار میکنه، میاد یک معیار غیر حق ارائه میده، معیار قبیله‌ای. شمر میاد میگه عین بنو مثلا اختنا، کجا آن فرزندان خواهر من؟ باید که فرزند خواهر نیست، به معنای همون اصطلاح عامیانه هم قبیله‌ای ما کجا، ولا حضرت ام البنین خواهر شمر نبود، نه چون قبیله ای بود. تو میدونید که تو بعضی روستاها هست، مثلا میگن دایی، خاله، عمه، به این معنا عمومی تو روستا میگن، نه به معنای اینکه این حتما خاله این باشه، داییش باشه، عموش باشه، نه. این معیار باطل جریان جناح و قبیله ایه، و برخورد اهل بیت علیهم السلام با این چیه؟ با این شاخصی قرار میده برای اینکه حق رو با اهلش، حق رو بشناس، اهلشو میشناسی، حق رو با قبیله و جناح نشناس. خیلی مهمه اینجا سخنی که اهل بیت علیهم السلام میگن، میگن ما امام حسین علیه السلام، یا تعبیر حضرت عباس علیه السلام که ابن فاطمه لا امان له، حتی نمیگه برادرم امیرالمومنین، فرزند امیرالمومنین که پدرشون باشه، که مادری رو نام میبرد که اصلا مشترک هم نیست، فرزند فاطمه. حالا یا به دلیل عظمت حضرت فاطمه است که تلنگر باشه به مخاطب و به دیگران، و ممکنه علاوه بر اینها به این نکته بگه که ما اگر دور امام حسین جمع شدیم، فکر نکن صرفاً به خاطر برادری و مثل شما حاضریم برای برادر و جناح و گروهمون تا جهنم هم بریم، نه خیر، ما ملاکمون داریم، ما بر اساس ملاک کنار این شخصیت با عظمت قرار گرفتیم که برادر ما هم هست، نه به خاطر برادر بودن کنار او قرار گرفتیم، نه به خاطر امام حق بودن کنار او قرار گرفتیم، که الحمدلله برادر ما هم هست. بجت خیلی فرق میکنه، متشکرم شد. لذا این نکته مهمیه که ما اگر حق رو بشناسیم، اون موقع بر اساس حق معیارها روشن میشه، معیارها دیگه جناح و گروه نیست. حالا اگر این نکته شد، خیلی جالبه. شما ببینید تو همین جریان باطل که میاد افراد رو در حق تزلزل ایجاد میکنه، چطور میشه که یک عده‌ای نمیتونن تشخیص بدن حق رو؟ چه دلیلی داره؟
بله.
وقتی که باطل کاملا شفاف و روشن داره حرف میزنه، باطل گاهی وقتا شفاف و روشن حرف میزنه. من مثلا مثال میزنم، ببینید ما اگر حق و باطل برامون روشن باشه، اون موقع دیگه فرقی نمیکنه که این آدم که الان داره حرف میزنه فامیل منه، این آدم الان چه تیپ و لباسی داره، این آدم الان به زبان فارسی صحبت میکنه، به چه زبانی صحبت میکنه، هم نژاد و طائفه منه، هم جناح منه یا نیست. من اگه شاخص حق داشت روشم اینجا تشخیص میدم. این خیلی مهمه. لذا وقتی ما میبینیم که مثلا یک شبکه‌ای درست میشه، شبکه ماهواره‌ای که میاد اسرائیل رو تو همین حوادث مختلف تایید میکنه، با اون نتانیاهوی بی ارزش و جنایتکار مصاحبه میکنه، اون جنایتکار میگه من دوست مردم ایرانم، و این شبکه در خدمت این جنایتکار قرار میگیره، خب خیلی روشنه
برای توجیه جنایاتش.
بنابراین من اگر به خبرهای این شبکه‌ام اعتماد کردم، مشکل از منه. چون وقتی میبینی یه جریان باطلی تریبون اینطوری داره، این خبرش هم حتما پشت سرش یک دروغ و یک موضوع قرار داده. بی بی سی سه تا ممکنه که خبر به ظاهر درست بگه، اما میخواد تو چهارمی
بله
و تو تحلیلش انحراف گمراهی ایجاد کنه.
شگرد رسانه،
این شگرد رسانه به تعبیر حضرت عالی. بنابراین کسی که بداند یک شبکه‌ای مثلا آمده امروز حمایت اسرائیل داره میکنه، حمایت نتانیاهو میکنه و این کش